ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 23 خرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر پوری همراه میشیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان. امیر،
ممنونم. نفتالی بنت، نخست وزیر احتمالی اسرائیل، در نخستین نطق پارلمانی خود در روز یکشنبه از برجام انتقاد کرده و بازگشت به آن را اشتباه خواند. آقای بنت بازگشت به برجام را موجب مشروعیت دادن دوباره به ایران دانست و گفت اسرائیل هرگز به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات اتمی دست یابد. پارلمان اسرائیل امروز یکشنبه قرار است درباره دولت ائتلافی این کشور رأی‌گیری کند. دولت جدید اسرائیل که از ائتلاف 8 حزب سیاسی تشکیل شده، در صورت اخذ رأی اعتماد از پارلمان به نخست وزیری 12 ساله بنیامین نتانیاهو پایان خواهد داد. در صورت سرکار آمدن دولت ائتلافی در اسرائیل، نفتالی بنت و یائیر لپید به ترتیب هر یک به مدت 2 سال نخست وزیری اسرائیل را بر عهده خواهند داشت. دبیر اسبق مبارزه با مواد مخدر میگوید نرخ رشد اعتیاد در ایران در 3 دهه گذشته 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. به گفته علی هاشمی، آخرین آمار رشد اعتیاد در کشور مربوط به 6 سال قبل و بر اساس خود اظهاری افراد تنظیم شده بود. پیشتر معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ناصر اصلانی تعداد کل معتادان رسمی و شناسایی نشده را 4,200,000 نفر تخمین زده بود. بر پایه ارزیابی‌های مؤسسه تحقیقاتی کادراس مستقر در تهران، در میان مواد مخدر معتادان بیشتر به تریاک و شیره، ماریجوانا و شیشه گرایش دارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به استان تهران با اشاره به کاهش حجم ذخایر سدهای تهران در سال گذشته نسبت به بحران کم آبی در این استان هشدار داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا بختیاری در مورد مشترکانی که میزان مصرف بالایی دارند گفت برای آنان اختیاریه صادر می شود و آب مشترکین پرمصرف قطع خواهد شد.
اگر خدایی نکرده مصرف افزایش پیدا کنه و بیش از اون حد مجازی که ما در واقع ترسیم کردیم براش اتفاق بیفته، حتما اولین کاری که خواهیم کرد آب مشترکین پرمصرف رو بر اساس شورای تامین قطع خواهیم کرد.
بر اساس گزارش‌ها سال جاری از لحاظ کاهش میزان بارندگی در طول 50 سال اخیر بی سابقه بوده و برخی استان‌ها وضعیت بدتری نسبت به تهران دارند. سدهای تهران از طریق ذخایر برف تغذیه می‌شوند. این در حالی است که ذخیره برفی سال آبی جاری بسیار کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده، به گونه‌ای که سدهای ماملو و لطیان آسیب پذیر شدند. 18% کل آب کشور در شهر تهران مصرف می‌شود. شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه برخورد دولت حسن روحانی با اعتراضهای آبان 98 اعلام کرد که نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه این شورا که روز یکشنبه 23 خرداد منتشر شده، تأکید شده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود. در ماجرای گران شدن بنزین در آبان 98، اعتراض‌های مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود و سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت، با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. مقام‌های حکومت ایران که اعتراض‌های مردم را اغتشاش و توطئه دشمن توصیف می‌کنند، تا کنون آمار رسمی درباره تعداد افراد بازداشت شده در این اعتراضات اعلام نکردند و دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی افراد بازداشت شده کماکان در حال برگزاری است.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید و مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پایان ذخیره واکسن کرونا در چندین شهر ایران و احتمال جایگزینی واکسن ایرانی در دوز دوم. انصراف زاکانی و قاضی‌زاده به نفع ابراهیم رئیسی تکذیب شد. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری را خواهید شنید.
کاندیداها کاریکاتورهای دوره‌های قبل بودند. مثلا آقای زاکانی کاریکاتور دست سوم آقای احمدی نژاد که باید میآمد هی میزد.
نشست احیای برجام در وین و ابراز تردید ایران و روسیه به نتیجه رسیدن این مذاکرات در آینده نزدیک. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، با جانباختن 187 بیمار دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا، مجموع کل قربانیان به بیش از 82,000 نفر رسید. از سوی دیگر با اعلام خبر رسمی پایان ذخیره واکسن کرونا در چندین شهر ایران و همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی و سردرگمی شدند. همکارم فرهنگ قویمی اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده، از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو فرهنگ. اول از آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران برامون بگو و شمار مبتلایان و همچنین شهرهای قرمز و نارنجی در این کشور.
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی بر پایه بیانیه وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 187 نفر بر اثر ابتلا به عوارض ناشی از کرونا در ایران جان باختند و شمار مبتلایان هم حدود 8200 نفر بوده که نسبت به چند روز گذشته شاهد کاهش نسبی مبتلایان هستیم. اما این آمار همونطور که میدونید همگاه مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی بوده و شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان دست کم دو برابر آمار دولتی است. در حال حاضر 16 شهر در وضعیت قرمزند، 201 شهر هم در وضعیت نارنجی و 231 شهر هم در وضعیت زرد و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. بر پایه همین آمار دولتی حدود 4,327,000 نفر تا کنون دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و حدود 827,000 نفر هم دوز دوم به اونها تزریق شده. و همونطور که میدونی الان نزدیک به دو هفته است که دوز دوم واکسن در ایران به اتمام رسیده و بسیاری از کسانی که دوز اول رو تزریق کردن به شدت نگرانند، به ویژه که به گفته خانم دکتر مینو مفرز عضو علمی کمیته ستاد کرونا، چنانچه در مدت 4 هفته دوز دوم واکسن تزریق نشه، تاثیر همون دوز اول هم از بین میره و باید دوباره این واکسن ها تزریق بشه. اضافه کنم که بسیاری از واکسن هایی که در ایران تزریق میشه، واکسن روسی اسپوتنیک وی و همچنین واکسن چینی سینوفارم و آخرین محموله 100,000 دوزی واکسن کرونا، پنجشنبه گذشته به ایران تحویل شد که قطره ایست در اقیانوس. رضا
کمی هم در اشاره داشته به موضوع واکسن. رئیس سازمان غذا و دارو در ایران از اعمال فشارهای زیادی برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی خبر داده، به خصوص الان صحبت‌هایی هست که به جای دوز دوم از واکسن‌های ایرانی استفاده بشه.
بله دقیقاً، محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در یک برنامه تلویزیونی گفته که دو واکسن به نام‌های واکسن برکت و واکسن رازی قابلیت تزریق عمومی دارند، اما به گفته او تا کارهای علمی این دو واکسن به نتیجه نرسه وزارت بهداشت مجوز تزریق عمومی نمیده. البته هم منطقی هم هست که تا این دو واکسن مجوزی دریافت نکنن نباید از اونها استفاده بشه. در ضمن پس از تایید این دو واکسن از سوی سازمان غذا و داروی ایران باید برای راسته آزمایی و دریافت مجوز معتبر از سوی نهادهای بهداشتی مثل سازمان بهداشت جهانی هم مجوزی صادر میشه. البته آقای شانه‌ساز نگفته که از سوی کدوم نهادها یا افراد به سازمان غذا و دارو فشار وارد میشه تا مجوز استفاده صادر بشه، اما این خودش نشون دهنده این مسئله است که برخی مقام‌ها از این راه قصد سیاست بازی یا به گفته برخی مقاصد اقتصادی و کسب درآمد دارند. در رابطه با کمبود دوز دوم واکسن در ایران، صحبت‌هایی از جایگزین کردن واکسن‌های ایرانی به عنوان دوز دوم شده که خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد کرونا هفته پیش گفته بود که هنوز کشورهای مختلف در این مورد به نتیجه قاطعی نرسیدند و به طور کلی بسیاری از کارشناسان بهداشتی در مورد تزریق واکسن غیر مشابه به عنوان دوز دوم ابراز تردید کردند و گفتند تنها بر اساس مطالعات دقیق و گسترده میشه به اثر بخشی واکسن جایگزین اطمینان پیدا کرد. هنوز با این سیستم ناکارآمد وزارت بهداشت چون این مطالعاتی انجام نشده و نسبت به این مسئله باید تردید داشت و مقام های دولت و وزارت بهداشت باید به جای وعده و وعید به حرفای غیر منطقی تلاش کنن که هر چه زودتر دوز دوم واکسن ها به ایران وارد بشه. رضا،
فرصتم خیلی کمه در ارتباط با ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص از نامزدهای انتخاباتی مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این تجمع اخیر که در اهواز برگزار کرد، چه صحبت‌هایی مطرح بوده؟
به طور خلاصه بگم که دبیرخانه ستاد ملی کرونا در بیانیه اعلام کرده که در تجمع انتخاباتی هفته گذشته در اهواز پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده. اول در حدود قرار بوده بین 107 تا 9 شب مدت 2 ساعت تجمع برگزار بشه، تنها 400 نفر در محل حضور داشتن و به همین علت مراسم رو 2 ساعت به عقب انداختن تا با اتوبوس و تمهیدات مختلف از جمله خوراک و نوشابه حدود 4000 نفر رو با اتوبوس به محل ببرند و فاصله 4 متری برای هر نفر اصلا رعایت نشده و جان مردم رو به خطر انداخته.
بسیار ممنون از تو همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. و اما بشنوید که ستادهای انتخاباتی علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی اخبار مربوط به انصراف این دو کاندیدا از انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کردند. پیش از این گزارش‌های درباره این انصراف این دو به نفع ابراهیم رئیسی منتشر شده بود و برخی خبرها هم حاکی از لغو سفر انتخاباتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به شیراز و سفر ابراهیم رئیسی به اصفهان است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
نتیجه نظرسنجی ایسپا روز 20 خرداد حاکی از آن بود که دو نامزد ریاست جمهوری امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی چیزی حدود 2-3% از آرا را به دست خواهند آورد. پس از این و همچنین مناظره سوم شامگاه شنبه، خبرهایی در رابطه با انصراف هر دو نامزد به نفع ابراهیم رئیسی منتشر شد که هر دو آن را تکذیب کردند. امیرحسین قاضی‌زاده در یک توییت خبرها را موج دروغ در فضای مجازی خوانده و نوشته که خود را اصلاح می‌داند و انصراف نداده و نخواهد داد و تا آخر ایستاده است. مناظره سوم هفت نامزد انتخاباتی باز هم گوشه و کنایه‌های فراوانی را به همراه داشت. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به این نکته اشاره کرد که پس از ماجرای گرانی بنزین کسی حاضر به استعفا یا عذرخواهی نشده. او همچنین با اشاره به سپردن امور به آنهایی که بانیان وضعیت موجود هستند، آن را مانند سپردن درمان مالاریا به پشه آن یا سپردن درمان کرونا به ویروس آن تشبیه کرد. عبدالناصر همتی از مردم خواست که رأی بدهند تا 28 خرداد به 28 مرداد بدل نشود، که اشاره او به 28 مرداد 32 است که منجر به سقوط محمد مصدق نخست وزیر وقت شد. او همچنین گفت که مردم ایران در 12 سال گذشته از شعار رأی من کو به شعار رأی بی رأی رسیدند. همتی در مناظره سوم گفت فقط افرادی چون سعید جلیلی و کره شمالی با تصویب لوایح پولشویی مخالف هستند. او همچنین رئیسی را متهم کرد که به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام است و تأکید کرد که ایران کره شمالی نیست. علیرضا زاکانی به نامه‌ای در تاریخ سوم شهریور ماه 98 از همتی اشاره کرد که در آن خواستار گران شدن بنزین در سطح 5000 تومان شده بود. زاکانی این نامه را در توییت خود منتشر کرده بود. این در حالی است که همتی گفته بود که با گران شدن بنزین مخالف بوده است. زاکانی این نامه را نشانی از دروغگویی همتی خواند. زاکانی خود را صدای مظلومان و غارت شدگان نامید و گفت با فساد و بی‌عدالتی مقابله خواهد کرد، همان گونه که با گردن کلفت‌های چون وزرای نفت پیشین و اطلاعات و معاون رئیس جمهور و برادرش مقابله کرده است. محسن مهر علیزاده نیز گفت ابراهیم رئیسی که این روزها با مردم مهربان شده باید در عمل حرفش را ثابت کند و از او خواست که برای آنهایی که در اعتراضات 98 بازداشت شدند عفو بگیرد. اما ابراهیم رئیسی در پاسخ گفت اسامی بازداشت شدگان آبان 98 را به رهبر جمهوری اسلامی داده و عفو گرفته است. اما همزمان گفت افرادی که در جریان اعتراضات آبان بازداشت شده و به پرونده‌هایشان رسیدگی شده با خارج ارتباط و مسائل خاصی داشتند. او بار دیگر نقش خود را در در تصویب گران شدن بنزین انکار کرد و گفت مسئولیت مسائل مرتبط با آبان 98 متوجه حسن روحانی است. سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات 1400 مخالفت با FATF و کنوانسیون‌های بین‌المللی را از جمله کارهایش در صورت انتخاب شدن برشمرد و محسن رضایی از جمله از بکارگیری همه اقوام، اصلاح طلب و اصولگرا، بانوان و مذاهب گوناگون و یارانه‌های 450,000 تومانی و جدی گرفتن برجام و بسیاری دیگر گفته. او در مورد منابع تامین این قول‌های اقتصادی گفت آنقدر دزدی و رانت بوده که آنها را درست کنیم مشکلی در تامین منابع نداریم. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه از مناظره سوم هفت نامزد ریاست جمهوری 1400 میگوید.
مناظره های ریاست جمهوری 1400 در حقیقت یه نوع رفع تکلیف و یه نوع نمایش مناظره های دیگه بود. بعد یک طرف دیگه نوع کاندیداها بود. یعنی کاندیداها کاریکاتورهای دوره های قبل بودن. مثلا آقای زاکانی کاریکاتور دست سوم آقای احمدی نژاد که باید می اومد هی میزد. یا مثلا حتی خود آقای رئیسی کاریکاتور آقای ناطق نوری بود. آقای همتی کاریکاتوری از آقای هاشمی رفسنجانی بود. یا آقای مهرعلی‌زاده کاریکاتوری از آقای خاتمی بود. یا حتی میشه گفت آقای قاضی‌زاده هاشمی کاریکاتوری از شکل کاندیدایی مثل آقای حتی جلیلی بود. مناظره ها از این طرف که مدیریت شده بود. هر سه مناظره یکی بود. با توجه به وضع معیشت مردم همش رو بس اقتصاد اونم نه برنامه نکته پرانی بود. از یک طرف دیگه آقای خامنه‌ای قبل از مناظره ها جهت مناظره ها تعیین کرده بود. سیاست خارجی نه، فضای مجازی نه، معیشت مردم. خب این اصلا دیگه مناظره نیست. ببین معمولا در مناظره ها افراد میرون برنامه ها رو میخوانن، میان اونجا رو برنامه های هم نقد میکنن. اصلا قرار نیست این انتخابات کسی برنامه داشته باشه. قراره که گام دوم 1400 آقای خامنه ای اجرا بکنن. اینجاست که حتی دو تا کاندیدایی که به نام اصلاح طلب مطرح شدن کاندیداهایی بودن که نمیتوانستن به درستی وارد مسائل بشن، بلکه ناچار بودن هی تیکه به هم بیاندازن به خاطر اینکه این تیکه پرانی بدن رأی جمع کنن، ضمنش نمیدونن به اصل موضوعات وارد بشه. نه آقای همتی، نه آقای مهرعلی زاده وقتی شعار رابطه با جهان میدن این باید زیر سایه نظارت آقای خامنه‌ای یا سیاست خارجی باشه.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی میگوید مناظره به مرافعه بدل شده بود.
به نظر من اینا مناظره نبود، یه نوع مرافعه بود. مرافعه کردن کاندیداها اونم در یک زمان و بازی مشخص شده از قبل در یک چارچوب تا بتوانن به نظر خودشون رأی جمع کنن. واقعا مرافعه بود به نام مناظره. مثلا مناظره های انتخاباتی یک معنا و مفهوم کلاسیکی داره که این اصلا فاقد بود و جالب بود خودشون هم اشاره به این قضیه کردن. حتی آقای جلیلی گفت ما بریم بعداً دو تایی با هم مناظره کنیم.
از آنجایی که مسئله گران شدن بنزین و دیدگاه‌های درباره تقصیر دولت در آن در مناظره سوم مطرح شده بود، دولت حسن روحانی در اطلاعیه روز یکشنبه تاکید کرده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و به تایید رهبری رسیده بود.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما روزنامه کیهان چاپ تهران نشریه وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه‌اش نوشته بر اساس اخبار موثقی که به کیهان رسیده شماری از اصلاح طلبان در پوشش سرخوردگی از اصلاحات در ستاد برخی نامزدهای اصولگرا نفوذ کرده تا با ارائه اطلاعات غلط آنها را از انصراف به نفع دیگران منصرف کنند. در همین زمینه ساعت پیش نظر قاسم شعله سعدی حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شدیم.
ببینید از حتی 4 سال پیش هم بنده به یک تحلیلی رسیده بودم که بارها همین رو بیان کردم و اون این است که آقای خامنه‌ای علاقمند هست که قدرت نامشروع خودش که قهر کرده از طریق تقلب و خیانت رو موروثی کنه در خانوادش و منتها با یه مشکل جدی مواجه است و اون این است که پسر ایشون در افکار عمومی ملت ایران خیلی منفوره، یعنی مردم میدانند که پشت این سرکوب ها و فتنه ها همه مجتبی خامنه‌ای هست و در حوزه های مذهبی هم جایگاه رفیعی نداره، لذا به نظر میرسه خامنه‌ای تن به یک سناریوی 2 مرحله‌ای داده که یکی اول به عنوان رهبر غالب کنه تا اون فرد که به نظر میرسه رئیسی هست پسر ایشون رو به عنوان قائم مقام خودش برگزینه. چنین سناریوی مثلا در عربستان هم ما شبیهش رو دیدیم که طبق سنت 10 ساله‌ای که وجود داشته در عربستان بچه های بلافصل عبدالعزیز یکی پس از دیگری به رهبری میرسیدن، یعنی تا مثلا همین مورد اخیر آقای امیر عبدالله که فوت شد، برادرش که همین ملک سلمان هست شد رهبر، یعنی ملک سلمان بود که ولی عهد به حساب می اومد قبل از فوت اون امیر عبدالله، ولی ناگهان این برنامه به هم خورد در عربستان و به جای برادرش که ولی عهد باشه، برادرزادش رو به نایف رو کرد ولیعهد.
الان کیهان داره صحبت از نفوذ میکنه از اصولگرایان، آیا این به این معناست که احتمالاً از همین الان اختلافات بین این چند نفر کاندیدا هم شروع شده؟ آیا تعدادی از اونها سعی میکنن که کنار نرند، یعنی اگه در برمان پوششی آمده بودن الان نمیخوان کنار برند؟
ببینید، این که کیهان ادعا کرده که اصلاح طلبان رخ میکردن، این برای پوشش دادن به این خبر هست، برای اینکه توجیه کنه که چرا باید اینا به نفع بعضی دیگه کنار بدن. و اگر بگه آقا شما از اول قرار بوده به صورت پوششی عمل کنید، کما اینکه در مذاکرات در مناظره اینا هم مطرح شد، همتی مثلا میگفت بعضی ها پوششی هستن مثل آقای زاکانی یا محسن رضایی یا جلیلی یا اون قاضی زاده، در واقع میگفتن شما پوششی هستید، که اونم جواب میداد که آه این پوششی بودن رو که روز اول در دوره قبل مثلا آقای جهانگیری انجام داد، که اومد همزمان با آقای حسن روحانی کاندیدا شد، بعدم به نفع حسن روحانی رفت کنار. نهایتاً اصل قضیه رو کسی کتمان نکرد، توجه دارید. و الان اگر بدون مقدمه کیهان بگه آقا به نفع اون 4 نفر کنار برید، اون وقت برای همه اون وقت قضیه روشن میشه که از اول با کلک اومدن، با مهندسی اومدن. الان هم اراده خامنه ای این هست که ابر و باد و من خورشید و فلک در کار بشن تا رئیسی بشه رئیس جمهور، بنابراین به اونا میگن آقا برید کنار.
قاسم شعله سعدی حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. اما 4 زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه‌ای ضمن تشریح شرایط نامناسب این زندان از ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فردی نام بردند که در سالهای اخیر سعی شده است تا به گفته آنان چهره سیاه او سفید نمایی شود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، نامه 4 زندانی سیاسی زن از زندان قرچک ورامین تصویری از وضعیت این زندان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه به دست می‌دهد که ریاست آن را ابراهیم رئیسی به عهده دارد. آقای رئیسی در 3 مناظره انتخاباتی که روز شنبه برگزار شد گفت در قوه قضاییه با مفسدان برخورد کرده و حالا می‌خواهد با در دست گرفتن سکان دولت با فساد برخورد کند. این اظهارات آقای رئیسی در حالی مطرح می شود که 4 زندانی زن تصویر دیگری از یکی از زندانهای تحت نظارت ابراهیم رئیسی ارائه می کنند. در نامه‌ای که به امضای زهرا صفایی، مرضی فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور رسیده، از آقای رئیسی به عنوان چهره یاد شده که در سالهای اخیر سعی در سفید نمایی چهره سیاهش شده است. در ادامه نویسندگان نامه بر نقش پررنگ رئیس فعلی قوه قضاییه در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 تاکید کردند. همچنین امضا کنندگان نامه میگویند ابراهیم رئیسی زندان قرچک را بهترین زندان نامیده، در حالی که وضعیت این زندان از بهداشت بندها تا کمبود امکانات اولیه بهداری و کیفیت و کمیت نامناسب غذا اسفناک است. در این نامه از مواد مخدر، شیوع بیماری‌های پوستی، نبود فضای کافی و رفتارهای ناهنجار و غیر اخلاقی زندانیان به عنوان مشکلات دیگر زندان قرچک نام برده و گفته شده است چگونه میتوان از افرادی که تلاشی برای بهبود شرایط زندانیان در طولانی مدت انجام ندادند انتظار داشت که اوضاع یک کشور را سر و سامان دهند. پیش از این برخی از زندانیان سیاسی دیگر از جمله آرش صادقی و حسین هاشمی درباره وضعیت نامناسب زندان‌ها و شرایط بد زندانیان سیاسی انتقاد کرده بودند. آرش صادقی پیشتر در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهمن 99 نوشته بود که ابراهیم رئیسی با حفظ ظاهری نسبتاً موجه و ساخت یک ویترین سرکوب منتقدان را به شیوه‌های دیگر ادامه داده است. حسین هاشمی از بازداشت شدگان آبان 98 که مدتی است به بند زندانیان جرایم خشن منتقل شده، اواخر اردیبهشت امسال در نامه‌ای با انتقاد از وضعیت بهداشتی زندان تهران بزرگ گفته بود جوانانی که به بنزین لیتری 3000 تومان معترض بودند حالا باید آب خوردن خود را با لیتری 5000 تومان تأمین کنند. قتل و شکنجه و ضرب و جرح زندانیان سیاسی، پرونده سازی علیه آنها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان و آزار خانواده ها از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی بارها از آن انتقاد کردند. علاوه بر همه انتقادها از ابراهیم رئیسی، همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرده است.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
ششمین دور مذاکرات برای بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در حالی در وین در جریان است که نمایندگان ایران و روسیه در مورد نتیجه بخش بودن این گفتگوها در آینده نزدیک ابراز تردید جدی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد میردامادی.
روز شنبه دور جدید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در وین آغاز شد. انریکه مورا هماهنگ کننده این مذاکرات از سوی اتحادیه اروپا در اظهار نظری اعلام داشت که انتظار دارد پس از 5 دور گفتگو دور ششم شاهد حصول توافق باشد. طرفهای دیگر مذاکرات اما با احتیاط در مورد رسیدن به یک توافق اظهار نظر کردند. در این میان رؤسای هیئت‌های ایران و روسیه به صراحت در مورد اینکه این دور از مذاکرات به نتیجه‌ای ختم نخواهد شد سخن گفتند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی مشکلات این مذاکرات را این چنین صورت بندی کرد.
ما با یک وضعیت پیچیده مواجه هستیم به این دلیل که هم بازگشت آمریکا به برجام یک سری مسائل فنی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل سیاسی داره، هم راستی آزمایی اقدامات آمریکا خودش از یک پیچیدگی‌های برخورد هست، باید براش برنامه‌ریزی بشه، باید براش دقت بشه، شاخص تعریف بشه و همینطور اقداماتی که ایران باید انجام بده. خب طبیعتاً با توجه به پیشرفت‌های سریع علمی و فنی که ایران در این مدت انجام داده، نحوه تنظیم اونها با بازگشت به برجام پیچیدگی خودشو داره. اینها واقعاً بحث‌های مفصلی رو می‌بره.
میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم گفته است شاید برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به یک توافق به حدود 2 هفته زمان نیاز باشد. میخائیل اولیانوف در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت اعتقاد دارم برای شست رفته کردن متن کنونی و برداشتن پرانتزها دور موضوعات ثانویه به حدود 2 هفته زمان نیاز داریم. ما باید روی نحوه و چگونگی اجرای توافق تمرکز کنیم. مذاکره کننده ارشد روسیه اضافه کرد چگونگی اجرای توافق عمده ترین مسئله حل نشده است. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری و مستقیم در آن طرف خیابانی که محل مذاکرات است مستقر شده و به طور غیر مستقیم در جریان گفتگو است. آلن ماتون سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهار نظری اعلام کرد
ما در حال پیشرفت هستیم ولی گفتگوهای فشرده در برخی حوزه‌ها از جمله درباره اجرای گام‌های لازم ادامه دارد. اتحادیه اروپا به گفتگو با تمامی طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک از جمله آمریکا ادامه خواهد داد تا در روزهای آینده به راه‌هایی برای حصول توافق نهایی دست پیدا کنیم.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی پس از نشست کمیسیون مشترک برجام از عدم امکان رسیدن به نتیجه در این دور از مذاکرات سخن گفت.
به شخصه فکر نمی کنم که ظرف هفته جاری ما بتونیم به جمع‌بندی نهایی برسیم. و تصور بنده این هستش که ما حداقل یک بار دیگه باید جمع‌بندی مذاکرات به پایتخت ها منتقل بشه. و لذا من در این دور مذاکراتی هم فکر نمی کنم که ما به جمع‌بندی نهایی برسیم.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه آینده برگزار می شود و کسی نمی تواند تاثیرگذاری این امر بر مذاکرات را کم اهمیت ببیند. هرچند دست کم در ایران مقامی که درباره این مذاکرات قرار است تصمیم نهایی را بگیرد مقام انتخابی از سوی مردم نیست. این در حالی است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است بازی با زمان به نفع هیچ کسی نیست و باید همه طرفین انعطاف پذیر و عملگرا باشند. در اسرائیل صحبت سیاستمداران این کشور از جناح‌های مختلف همچنان بر روی چگونگی مقابله با هر گونه توافق هسته‌ای با ایران متمرکز است. در حالی که بنیامین نتانیاهو رقبای خود را به ضعف در مقابل فشارها و اصرار آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای متهم می‌کند، نفتالی بنت رقیب اصلی وی به صراحت گفته است که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران یک اشتباه است. رهبر حزب راست افراطی یامینا در ادامه گفته است که کشورش از همه ظرفیت‌های خود برای بازداشتن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز میگوید همکنون 70 میلیون بشکه میعونات گازی بی مشتری ایران در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس انبار شده و صادرات نفت خام این کشور به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روندی کاهشی دارد. این خبر در حالی است که گزارش‌ها هم حاکی از آن است که حرکت نفتکش‌های ایرانی به سوی آمریکای جنوبی همچنان ادامه دارد. در همین حال ایالات متحده اعلام کرده که حرکت این نفتکش‌ها را زیر نظر دارد. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و تمایل واشنگتن به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به حداقل ممکن رسیده بود، دوباره در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی 2 برابر شد، اما ماه گذشته بار دیگر به نصف کاهش یافت. آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر نشان می‌دهد میزان صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران از 726 هزار بشکه در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی به نصف این رقم در ماه مه رسیده است. همزمان با این کاهش، خبرها نیز هرچندگاه حاکی از حرکت نفتکش‌های مرتبط با ایران به سوی آمریکای جنوبی به خصوص به مقصد ونزوئلا است و دیدبان‌های دریایی هم موقعیت نفتکش‌ها را همچنان در آب‌های بین‌المللی دنبال می‌کنند. در این میان تانکر ترکرز شرکت ردیابی نفتکش‌ها به تازگی در توییتی اعلام کرد که 70 میلیون بشکه میعانات گازی بی مشتری ایران همکنون در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس انبار شده و صادرات نفت خام ایران به بازارهای بین‌المللی به خاطر کمبود نفتکش به سرعت روند کاهشی دارد. از بهزاد احمدی نیا کارشناس امور سوخت و مسائل نفتی در مورد این کاهش درآمد و ارتباط آن با کمبود نفتکش پرسیدم.
مسئله اینجاست که ایران به دلیل تحریم هایی که خودشو درش قرار داد و به دلیل اینکه مذاکرات رو نپذیرفت به موقع، ژاپن و کره جنوبی دو تا از اصلی ترین مشتریان ایران که به طور خاص میعانات گازی از ایران دریافت می‌کردن، کلاً تجارتشون با ایران رو متوقف کردن. در نتیجه تمام تولید میعانات گازی ایران طی 2 سال گذشته رو دستش موند. چینی مقداری شروع کردش از ابتدای سال 2021 خرید کردن، ولی این خرید بسیار محدود و بی ثبات بود. در نتیجه ایران نتونست که جایگزین کنه این مشتریانش رو. از طرف دیگه میعانات گازی محصول جانبی تولید گاز هستش. وقتی که در پارس جنوبی و هر میدان دیگه ما گاز تولید میکنیم، مقداری باهاش نفت فوق سبک بسیار ارزشمند و بسیار گران قیمت استخراج میشه که اینو هیچ چاره ای نداری. حتی وقتی که شما گاز تولید کنی، میعانات گازی هم تولید میشه. خب ایران نمیتونه تولید گازش رو متوقف کنه یا کم بکنه به دلیل اینکه مصرف بسیار بالایی در داخل داره. در نتیجه این میعانات گازی هم به طور مرتب تولید شده. الان 70 میلیون بشکه میعانات گازی روی خلیج فارس توی همین تانکرهایی که مال شرکت ملی نفتکش و شرکت‌های دیگه متعلق به وزارت نفت هستش ذخیره شده و شناور باقی مونده. عکس‌های ماهواره‌ایش منتشر شده در اطراف بندر عباس، خارج، جاهای مختلف توی خلیج فارس، اینها اونجا متوقف هستن. اما همزمان از تانکرها بله استفاده میشه. البته تانکرها معمولا تانکرهای ایرانی نبودن تا اخیراً که مسئله توقیف تانکرها توسط آمریکا پیش اومدش، ولی سه تا تانکر که داره میره ونزوئلا و همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم دو تا نفتکش هم در بانیاس سوریه دارن تخلیه میکنن و احتمال میدیم که دو تا نفتکش دیگه هم در راه سوریه هستن. همزمان ایران داره از بشار اسد، از حماس، از مادورو حمایت نفتی میکنه.
در ارتباط با حرکت جدید نفتکش‌های ایران، این بار با اسکورت به مقصد آمریکای جنوبی، وبسایت پولیتیکو به تازگی از قول منابعی که نخواستن نامشان فاش شود گزارش داده است که دستگاه اطلاعاتی آمریکا حرکت دو یا سه ناو ایرانی را که همکنون در امتداد ساحل شرق آفریقا به سوی جنوب در حرکت هستند زیر نظر دارد. بهزاد احمدی‌نیا در مورد تحریک‌آمیز بودن این اقدام حکومت ایران میگوید:
خب آمریکا نشون دادش در دوره ترامپ که روی مسئله نفوذ ایران به هر شکلی در آمریکای جنوبی حساس هستش از یک طرف، و از طرف دیگه روی قضیه تحریم‌های نفتیش کوتاه نمیاد. ببینید آمریکای جنوبی حیط خلوت واشنگتنه، اونجا نفت سبک و انواع محصولات نفتی که در آمریکا تولید میشه در اون بازار به فروش میره. ونزوئلا بزرگترین وارد کننده نفت آمریکا در آمریکای جنوبی بوده، چون ونزوئلا نفت فوق سنگینی داره که این رو مجبور سبکسازی بکنه، یعنی باید یه پروسه‌ای روش طی بشه که آماده استفاده در پالایشگاه‌ها بشه، بعدا نمیشه تو پالایشگاه ازش استفاده کرد. و بزرگترین وارد کننده بود، نفت سبک وست تگزاس رو وارد می‌کرد، ولی خب به خاطر تحریم‌هایی که درش قرار گرفت آمریکا دیگه بهش نفت نمیفروشه. از طرف دیگه خب نشون داده آمریکا که شوخی نداره، یعنی اومده تانکرهای ما رو توقیف کرده، برده اصلا نفتش هم فروخته، برده حراج کرده، آمارش هم علنا و رسما اومده اعلام کرده که ما این مقدار بنزین گرفتیم، این مقدار نفت گرفتیم، بردیم فروختیم توی بازار به خاطر تحریم ها و با توجه به مسائلی که هست. این بار منتها ایران یک شیطنت دیگه کرده، ایران یک تحریک دیگه ای انجام داده، اونم اینه که دو تا ناو رو که حالا یکیش نمیشه گفت اسمش ناوه، اون مکران یه نفتکش بوده که روش سقف زدن و معلوم نیستش که به تجهیزاتی مجهزش کردن، میگن ناوه، ولی یه ناو دیگه هم همراهش کرده به سمت آمریکای جنوبی در حال حرکتن به عنوان اسکورت این کاروان نفتی، ولی برآورد میشه که اینها حامل قایق‌های تندرو یا انواع سلاح‌های دیگه‌ای باشند که قراره توی ونزوئلا یا یک کشوری در آمریکای لاتین تخلیه بشه. خب این باعث میشه که اون کاروان نفتی هم میتونه به نوعی هدف اقدامات نظامی قرار بگیره، کما اینکه ایران متاسفانه قبلا هم از اهداف غیر نظامی به عنوان پوشش برای کارهای نظامیش استفاده کرده.
صادرات نفت و میعانات گازی ایران در اردیبهشت سال 97 و قبل از تحریم‌های آمریکا حدود 2.8 میلیون بشکه در روز بود، اما سال گذشته به 320 هزار بشکه در روز سقوط کرد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 22:38 است به وقت تهران. شنونده مجله شبانگاهی هستید و آخرین گزارش این مجله این که پارلمان اسرائیل دقایقی پیش درباره کابینه جدید این کشور رأی گیری کرد و با تایید دولت ائتلافی تازه به سیطره 12 ساله بنیامین نتانیاهو بر فضای سیاسی اسرائیل پایان داد. دولت آینده اسرائیل از ائتلافی بی سابقه از چندین حزب مختلف است و فقط با یک کرسی در اکثریت قرار دارد. تشکیل دولت تازه در اسرائیل به دو سال بن‌بست سیاسی هم در این کشور پایان داد. به این ترتیب نفتالی بنت، رهبر حزب راست افراطی یامینا در توافقی برای تقسیم قدرت با یائیر لپید رهبر حزب راست میانه یش عتید به نخست وزیری خواهد رسید. بر اساس این توافق آقای بنت تا سپتامبر سال 2023 در قدرت خواهد ماند و بعد از آن هم آقای لپید برای 2 سال به نخست وزیری اسرائیل میرسد. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای سعدزاده خوش اومدید به مجله شبانگاهی. بفرمایید، بسیاری دولت جدید اسرائیل رو چینی بند زده توصیف میکنن که هر زمان امکان فرو ریختنش هست. چه شد که این همه مواضع سیاسی ناهمسو در نهایت منجر به تشکیل دولت در اسرائیل شد؟
در حقیقت شخص نتانیاهو، نه مواضع سیاسیش، بلکه شخص نتانیاهو و رفتارش در این چند سال باعث شد که 8 حزبی که در حقیقت از منتها الیه راست تا منتها الیه چپ جامعه اسرائیل هستن با هم متحد بشن و همونطور شما گفتید یک ائتلاف بسیار شکننده‌ای هست. و من فکرم کار آقای بنت که چند دقیقه قبل با 1 رأی اضافی موفق شد خیلی کار سختی خواهد بود، چون مخالفینی که در درون این ائتلاف هستند و مخالفین در حقیقت شرکت حزب اعراب هستند در درون حزب آقای بنت هست. یعنی آقای بنت در این 2 سال اول باید سعی کنه که اعضای خودش رو منسجم نگه داره، چون اگر همطور شما گفتید 1 رأی به یکی از برنامه‌های دولت ندن یا طرح‌های لوایح دولت ندن، ممکنه دولت کارش به شکست بیانجام. به همین علت میگن این یک ائتلاف بسیار شکننده
است. آقای سعدزاده، در جلسه رأی اعتماد پارلمان به کابینه جدید، نفتالی بنت نام ایران رو و برنامه هسته‌ای ایران رو بسیار به زبان آورد و اصلا کلا نام ایران زیاد مطرح شد از سوی کابینه جدید. آیا فکر میکنید که محور اصلی سیاست خارجی اسرائیل همچنان در عمقش ایران قرار داشته باشه؟
آقای نتانیاهو موفق شده بود ایران رو بکنه مسئله مرکزی سیاست اسرائیل. به همین علت هم امروز در نطقش در جواب به آقای بنت گفت که شما وقتی سر کار میایید در تهران جشن گرفته میشه. یعنی بهش گفت که شما طرفدار ایران هستید و من فکر میکنم که موافق برجام هم هستید، در حالی که آقای بنت و تمام کسانی که از کوالیسیونش بودن از ائتلافش بودن اعلام کردن که ما موافق برجام نیستیم و همون سیاست قبلی رو در مورد ایران ادامه میدهیم. ولی واقعیت این است که در درون این 8 حزبی که این ائتلاف رو تشکیل دادن احزاب دیگری هم هستن که با این نحوه رفتار نتانیاهو با ایران موافق نبودن، ولی در اصل دفاع از منافع اسرائیل و یا حتی به مواضع ایرانی ها در سوریه بین همشون که الان در این ائتلاف هستن و آقای نتانیاهو توافق وجود داره، چون معمولا این تصمیمات در اسرائیل در نخست وزیری انجام نمیگیره بلکه در دستگاه‌های امنیتی و در درون ارتش انجام میگیره.
آقای سعدزاده، با انتخاب نفتالی بنت و این مجموعه ائتلافی که همه از اون شکننده یاد میکنن به عنوان دولت جدید آینده اسرائیل، شاید چه تغییراتی در سیاست منطقه‌ای این کشور خواهیم بود، از جمله صلح با فلسطینیان، از جمله روابط با دیگر کشورهای عربی؟
بخش بزرگی از کسانی که در این ائتلاف هستند، این احزاب، خواهان این هستند که بایستی یک راهی پیدا کرد با اون بخش از نیروهای عرب و فلسطینی که میشود باشون صحبت کرد، باید وارد مذاکره شد، به خصوص محمود عباس. و به همین دلیل هم هست که یکی از احزاب اعراب اسرائیل هم در این ائتلاف شرکت داره. هستن گروه های اسرائیلی هم که میگن بایستی با فلسطینی ها رفتار دیگری کرد. این تفاوتی هست که در رابطه با سیاست با فلسطینی ها بین نتانیاهو و این ائتلاف جدید است. اما آنچه که مربوط به رابطه اسرائیل با کشورهای عربی هست که اسرائیل رابطه برقرار کرده، اون هم من فکر میکنم این رابطه مستحکم تر به پیش خواهد رفت، چون اونها بیشتر از حتی آقای نتانیاهو طرفدار ایجاد ارتباط با کشورهای عربی هستند و من فکر میکنم که سعی میکنند که با عربستان سعودی بیشتر نزدیک بشن و احتمالاً میتوانند بهتر از نتانیاهو و عربستان به یه راه حل هایی برسن چون عربستان پیشرفت‌هایی داره که این ائتلاف میتواند قدم‌هایی در جهت اون پیشرفت‌ها برداره.
بسیار ممنون علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود و ارزیابی داشت به تشکیل دولت تازه در اسرائیل. در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا بنشینید، radiofarda.com میتونید دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.